دو حسه نیست که شما بگید یقین به یه جا نمیخوره، شک به یه جا نمیخوره. یه حسه حستون واحده تاریک و نشناختم اسفوره یا قرابه. حالا نسبت الابای للابنا باشی یا نه، من حسه معینه خاص رو یقین پیدا کردم و همونو میخواهم استصحاب کنم. تا به اینجا سه تا از اشکالات چارگانه رو گفتیم و جواباشو عرض کردیم. یکی دو اشکالی باقی مونده، انشاءالله بحث خواهیم کرد.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و علی آله و عجل فرجه.
صبح بخیر دوستان گرامی، برنامه مبانی فقاهت و درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی رو تقدیم شما شنوندگان گرامی کردیم. شش بامداد هست، بر کرانه نور رو تقدیمتون میکنیم که تفسیر سوره مبارکه هم تفسیر بسم الله هست از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. به مدت 35 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
و ما
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحه الکتاب که اول قرآن کریم قرار گرفت نامهای فراوانی دارد. فاتحه الکتاب هست، ام الکتاب هست، ام القرآن هست، مثانی هست، سبع مثانی هست و مانند اون. و معروفترین نامش هم فاتحه الکتاب است که در روایات هم به این سبک آمده که لا صلاة الا به فاتحه الکتاب. و به مناسبت‌های فراوانی که در محتوای این سوره مبارکه هست نام‌های گوناگونی هم داره که در خلال رسیدن به محتوای این سوره سر اون نام‌ها هم مشخص می‌شود. و هفت آیه است و آیه مبارکه بسم الله الرحمن هم جزء این سوره است. نه تنها تبرکاً خونده می‌شود بلکه جزء این سوره است که اگر کسی این سوره را در نماز یا غیر نماز واجب شد که بخواند این آیه بسم الله را امتثال نکرده است، سوره ناقص خونده. این آیه جزء سوره مبارکه فاتحه الکتاب است و این بسم الله هم 114 بار نازل شده است، نه یک بار نازل شد و رسول خدا دستور داد در اول هر سوره بگذارید. 114 بار این آیه مبارکه نازل شده است. در 113 سوره به عنوان سرفصل و آغاز این 113 سوره است. در سوره انفال و سوره برات که سوره براءه اگر تتمه سوره انفال نباشد و سوره جدا باشد اول سوره بسم الله نازل نشده. و در سوره نمل که نامه سلیمان سلام الله علیه را که بررسی می‌کند می‌فرماید این نامه از سلیمان است و اول این نامه هم بسم الله الرحمن الرحیم است، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. که اون یک آیه به زمینه این 113 موردی که در قرآن کریم هست جمعاً می شود 114 مورد که 114 بار این آیه مبارکه نازل شده است و هر باری هم که نازل می شد معنای جدید و مصداق تازه ای را در بر داشت، نه اینکه لفظاً و مفهوماً و مصداقاً عین یکدیگر باشند. هر سوره‌ای که صدر او بسم الله دارد، محتوای بسم الله اون سوره با مضمون اون سوره در ارتباط است و چون مضمون سور فرق می کند، مضمون بسم الله ها هم فرق خواهد کرد. به پایان هر سوره با نازل شدن بسم الله مشخص می شود. و اما اینکه هم تلیعه سوره بسم الله است و هم تلیعه این کتاب الهی بسم الله الرحمن الرحیم است، برای آن است که انسانها را خدای سبحان می آموزد که کار را به نام خدا شروع بکنند و فریقین هم علمای شیعه رسول خدا علیه آلاف و تهیت و سنا نقل کردند کاری که به نام خدا شروع نشود بی نتیجه است. کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. ابتر یعنی منقطع الاخر، چون هدف پایان کار است. کاری که به هدف نرسد ابتر است. اون هوشی که در راه حق نباشد، از اون هوش تعبیر میکنن به فتانت بطرا، میگوین این فتن هست، زیرک هست، اما در راه باطل صرف میکنه. هر کاری که به مقصد نرسد ابتر است و کاری به مقصد میرسد که از مبدأ حق نشأت بگیرد، کاری که اولش حق است پایانش حق و خیر است. ممکن نیست کاری که آغازش باطل است پایانش حق باشد. باطل به باطل ختم می شود، حق به حق ختم می شود. اگر خواستیم کاری انجام بدیم که به حق ختم شود، چاره ای نیست مگر به حق شروع کنیم. کاری را میتوان به حق شروع کرد که هم حسن فعلی داشته باشد، یعنی فی نفسه عمل خیر باشد، و هم حسن فاعلی که انسان اون کار را به خدای خود نسبت بدهد و به استناد به خدا انجام بدهد. این کار را انسان به خدا نسبت میدهد، میگوید به نام خدا آغاز میکنم، به نام خدا شروع میکنم، ظاهراً در این کار جز خدا هدفی دیگر نخواهد داشت. از انضمام اون حسن فاعلی که طهارت ضمیر فاعل است و این حسن فعلی که حق بودن عمل است، انسان یقین پیدا میکند که این کار به مقصد میرسد. و اگر یکی از این دو امر مفقود بود یا هر دو مفقود بود، هرگز این کار به ثمر نمیرسد. اگر کار خیر به حق بود ولی انسان او را برای حق انجام نداد، به ثمر نمی رسد، چون حسن فعلی به تنهایی برای رسیدن به هدف کافی نیست، باید فاعل هم حسن باشد، حسن فاعلی در او باشد، یعنی برای حق کار کند، نه اینکه کار خیر را سرپل هدف باطل قرار بدهد که کلمت و حق یراد و به حل باطل بشود. نه تنها سخن به هدف نمی رسد، بلکه هیچ کاری هم که از حسن فاعلی برخوردار نبود به هدف نمی رسد. فعلی به هدف می رسد، یعنی ابتر و منقطع الاخر نمی ماند که به نام خدا شروع بشود. کدام فعل است که می تواند به نام خدا شروع بشود؟ فعل خیر و حق. مگر می شود فعل باطل و شر را به نام خدا آغاز کرد؟ پس این حدیث معروفی که فریقین نقل کردم که حضرت فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، یعنی باید کار طوری باشد که بشود به نام خدا آغاز کرد، یک، و به نام خدا هم آغاز بشود، دو، یعنی هم کار خوب باشد هم صاحب کار هدفی حق داشته باشد. حالا یه وقت از لفظ میگوید از معنا غافل است، این چنین، یه وقت نه خصوص لفظی معتبر هست. در خصوص لفظ تو بحثای فقهی در مسئله ذبیحه و امثال ذبیحه معتبر است که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. این یه حکم شرعی است. یه وقت از انسان همونطوری که نیت میکند و نیت یک اراده قلبی است، کاری هم که میخواد بکند، حالا ولو لفظاً بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفت، اما تمام همش اینه برای رضای خدا باشد، این بعیده که به ثمر نرسد. حالا تبرک لفظی مسئله دیگه است و روح کار همون یاد حق است و ذکر زبانی در بعض از جاها اثر فقهی دارد، در بعض از جاها دیگه نه. اما کاری که شروع می شود، انسان این معنا و این حقیقت را باید در ذهن داشته باشد اولا، و این لفظها را هم باید بگوید ثانیا. حالا ممکن است یک جایی هم که لفظ را نگفت باز اثر بکند، اما اون چرا که دستور رسید آن است که خود این کلمه طیبه از زبان جاری بشود. پس کاری که باطل باشد این هرگز به مقصد نمی رسد، و کاری هم که باطل نباشد ولی صاحبش قصد خیر نکند اینم به مقصد نمی رسد، چون او کار را برای قیامت نکرد. مثل انسان تیراندازی که تیر را برای چند قدمی پرت کرد، این هرگز به اون هدف دور نمی رسد، هدف نزدیک را در می یابد. در سوره اسراء فرمود اگر کسی هدفش دنیاست یا شهرت طلبی است یا ارضای خاطره است به مانند آن، ما او را به مقداری که مصلحت بدانیم از مواهب دنیایی برخوردار میکنیم، ولی و ما له فی الاخره من نصیب، چون او کار را برای راه دور نکرده است. مثل صیاد و تیراندازی که برای اون هدف دور تیر رها نکرد، برای همین هدف نزدیک تیر رها کرده، این فقط عاجله را طلب کرده نه عاجله را، لذا بهره دنیایی داره. خیر اونچنان ذاتی نیست که هر کسی هر کاری انجام بدهد چه به قصد قیامت و چه به قصد قیامت نباشد در معاد راحت باشد. پس کاری به هدف میرسد که بتوان اون کار را به نام خدا شروع کرد، و کاری را میتوان به نام خدا شروع کرد که بدنه کار خیر باشد. از اینجا معلوم می شود که اگر فاقد یکی از دو وصف بود یقیناً به مقصد نمی رسد و ابتر است، چه رسد که فاقد هر دو وصف باشد. و اگر در سوره کوثر فرمود ان شانعک هو الابتر، بر این که در اونجا هم قبح فعلی بود هم قبح فاعلی، هم کارشون بد بود هم صاحب کار آدم بدی بود، لذا این گونه از افراد هرگز به مقصد نمی رسن، خود اینها ابترن. در این حدیث معروف فرمود اون کار به مقصد نمی رسد، در سوره کوثر فرمود این گونه افراد ابترن، این گونه افراد به مقصد نمی رسن. انسانی که راهی مقصد است به مقصد نمی رسد،
اگر کارش باطل و نیتش هم پلید باشد سرگردان است. حتی مقصدی هم که برای او تعیین کردند نمیداند کجاست، راه جهنم را هم در قیامت گم میکند و نمیبیند که عذابی است فوق عذاب. این طور نیست او در قیامت راه جهنم را مستقیم بداند و ببیند و طی کند، اونجا هم گرفتاره. رفتن به جهنم هم برای او با حیرت همراه است که عبیست فوق اون عذاب. خود این شخص ابتر است، به مقصد نرسیده است. نه تنها ابتر یعنی نوه نتیجه و نسل ندارد، این که کمال نیست برای انسان. اگر یک کسی حالا فرزند نداشت ابتر باشد، این چنین نیست. عمده آن است که خود انسان به مقصد نرسد، خود انسان در وسط منقطع بشود، و الا عقیم شدن نسل این خیلی عذاب علیم نیست، این انقطاعی از هدف نیست، خود شخص به مقصد میرسد. اون هم در آخرت که سخن از پدری به پسری نیست، هر کسی مهمان عقیده و خلق و عمل خودش هست. بنابراین کاری به مقصد میرسد که از مجموعه حسن فعلی و فاعلی برخوردار باشد، به این معنا را در سوره مبارک اسراء به این صورت تبیین کردن، فرمودن که شما هر کاری که وارد می شوید می خواهید انجام بدید طوری باشد که پایان مشخصی داشته باشد. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیر. و قول رب ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدق، یعنی اون توفیق رو بان بده که از راه صحیح وارد بشوم و با نتیجه و دست پر از اون کار بیرون بیایم. ورودم صادقانه، پایان عمل هم صادقانه. در همه کارها، در کارهای عادی هر جایی که قدم می نهم صادقانه باشد، وقتی هم که کار به پایان می رسد با صدق اون کار را اعلام کنم. ورودم در دنیا صادقانه، خروجم از دنیا صادقانه. ورودم در قبر و برزخ صادقانه، خروجم از قبر و برزخ صادقانه. ورودم در قیامت کبرا صادقانه، اونجا که دیگر خروجی نداره. در همه این نشعات رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اگر انسان روی حسن فعلی به فاعلی وارد کار شد، در اون کار نمیمانه، هرگز نمیمانه. به هر اندازه‌ای که وارد شد، یک وقت انسان وارد در بعضی از کارها نشد، خیال میکند وارد شده، اونگاه میبیند برای او روشن نشد، این باید عنایت کند که وارد کار نشد. مثل یک ساختمانی که اتاقهای فراوانی دارد، انسان وارد بعضی از اتاقها شد، وارد بعضی از اتاقهای دیگر نشد. این کسی که وارد اون اتاق اندرون نشد، نباید از اسرار اون اندرون با خبر باشد، نباید این توقع هم داشته باشد چون وارد نشد، و نباید بگوید از کدام در بیرون بروم چون اصلا وارد اون اتاق اندرون نشد. اما هر جایی که وارد شد از اسرار همون جا با خبر می شود و راه خروجش هم باز است، هرگز نمی ماند. انسانی که به نام خدا وارد یک کاری شد، یعنی حدوثاً و بقاءً این نام را حفظ کرد، هرگز در کار نمی ماند. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود انسان با تقوا در کار نمیمانه، ممکن نیست ببانه. اگر عمل خیر بود و صاحب عمل کار را برای خدا انجام داد و نه غیر، این ممکن نیست سرگردان باشد و بماند. در مسائل عادی، در مسائل مالی نمیماند، تو مسائل علمی، در مسائل علمی نمیماند. راه خروج باز است، نه راه خروجی که انسان را ابتر کند بی نتیجه در بیاید، نه راه خروجی که و اخرجنی مخرج سق، اون چنان راه خروج با دست پر از کار بیرون می آید. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر در مسائل مالی است که از راهی که گمان نمی کرد خدا او رو روزی می دهد، و اگر در مسائل فکری و اعتقادی است از یه راهی که هرگز نمی پنداش اون مسئله براش حل می شود. پس کل امر زیبال که لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، و هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد. و امری به نام خدا شروع می شود که هم فی نفسه خیر باشد به نام حسن فعلی، و هم انسان اون کار را برای رضای خدا و به نام خدا انجام بدهد به نام حسن فاعلی. این می شود رب ادخلی مدخل سر و اخرجنی مخرج سر. قرآن کریم به ما طرز ورود در کار را هم آموخت، لذا خود به نام خدا آغاز کرد، همون بسم الله الرحمن الرحیم. و این بسم الله الرحمن الرحیم اونچنان از قداست برخوردار است که انسان ها موظفن این نام را تسبیح کنند، تکریم کنند، این نام را گرامی بدارند، این نام را فراموش نکنند، نه این نام را در جای باطل به کار ببرند و نه در کار حق از این نام غفلت کنند و نه در کنار این نام نام دیگری یا دیگران را ببرند. لذا خدای سبحان هم این اسم را مظهر برکت قرار داد، هم مظهر تسبیح، هم اوصاف تشبیهیه را در این اسم ظاهر کرد و هم برکات تنزیهیه را. هم فرمود تبارک اسم ربک، هم فرمود سبح اسم ربک. تسبیح از اوصاف تنزیهیه خدای سبحان است، تقدیس کردن، تنزیه کردن، تسبیح نمودن، یعنی خدا را از نیاز منزه دانستن، از شریک مبرا دانستن و مانند آن. این معنای تقدیس و تسبیح است که انسان خدا را از نیاز تنزیه می کند و از اشتراک با کسی تنزیه می کند. خدا را با تجلیل لیس کمثله شی تنزیه می کند. تسبیح کردن، تقدیس کردن، تنزیه کردن، سبوح و قدوس گفتن، یعنی خدا را لیس کمثله شی دانستن، او را از هر نقصی منزه مبرا دانستن. اما صفات تشبیهیه که او خالق است، او رازق است، او شافی است، او کافی است، او حسیب است و امثال ذلک، یعنی همه خیرات از ناحیه اوست. یک بحث اینه که همه خیرات از ناحیه اوست، یک بحث اینه که اون همانند ندارد، نظیر ندارد، نیاز ندارد. اون چه که به سلب نقایص برمیگردد از او به نام تنزیه و تقدیس یاد میکنم، اون چه که به اثبات کمالات برمیگردد از او به برکت و امثال ذلک یاد میکنم. یک وقت میگوییم اسم خدا متبارک است، یک وقت میگوییم اسم خدا مسبح است. خدای سبحان به هر دو امر ما را وادار کرده است، هم به ما آموخت که نامش را تنزیه کنیم، فرمود سبح اسم ربک العلیم، سبح اسم ربک الاعلی، این نام را تنزیه بکن. این طور نباشد که در کنار این نام شریکی برای او قائل باشی و بگویی به نام خدا و به نام خلق قهرمان خدا. این تنزیه نام خدا نیست، این توهین نام است که در کنار این نام نام دیگری یا دیگران باشد. و مبادا بگویی اول به نام خدا دوم به نام فرانشد، این خدا نامش اولی است که ثانی بر نمی دارد. نه در کنار او نامی است، نه او اول است و دیگری یا دیگران ثانی. این نام را تنزیه بکن. سب به اسم ربکل اعلا، ذات اقدس اله که منزه از هر نقص است. در مقام تلفظ این نام را هم گرامی بدار، چون این نام سمه و علامت همون ذات است. یا این نام از یک سمو و رفعت خاصی برخوردار است. وقتی این کریمه نازل شد سبح اسم ربک الاعلی، رسول خدا فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده قرار بدید، که در سجده میگوییم سبحان ربی الاعلی بدهد. وقتی نازل شد سبح اسم ربک العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعکم، لذا در رکوع میگوییم سبحان ربی العظیم بدهده. این که خدای سبحان فرمود نام مرا گرامی بدارید، معلوم میشود این نام از قداست خاص برخوردار است. این نام را فرمود متبارک بدانید، تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام، برای اینکه این نام منشأ برکت است. این نام نشانه و علامت اون هستی محض است که همه خیرات از ناحیه اوست. چه مرحوم فیض در صافی نقل میکند، بعضی ها ذل جلال قرائت کردند که ذل جلال نعت مقطوع اسم است، تبارک اسم ربک، که اون اسم ذل جلال و الاکرام است. این مال کسی است که به حق به این اسم رسیده باشد، تلفظ کرده باشد. اونها که به حق به این اسم رسیدن این چنین میگوین بسم الله الرحمن الرحیم، من العب به منزلت کن من المولا. همونطوری که خدای سبحان هر چرا که بخواهد با کن انجام میدهد، بنده اون مولا هم به اذن اون مولا هر چرا بخواه بسم الله انجام میده. نمونش را قرآن در جریان نوح بیان کرده است که بسم الله مجراها و مرساها. جریان نوح را که قرآن کریم تعریف میکند میفرماید او که مسلط بر این طوفان سهمگین بود، کشتی را با نام خدا حرکت میداد و با نام خدا آرام میکرد. یا سیروس سکون این کشتی با نام خدا بود، بسم الله مجراها و بسم الله مرساها. اون که عبد کامل است به اذن خدا از بسم الله کاری میگیرد که مولای او از کن کاری را میگیرد. چرا؟ چون این عبد به جایی رسیده است که چیزی نمیخواهد مگر اینکه خدا بخواهد، لذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم است. اگر ما در تمام کارها به حق بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا آغاز کنیم نه به نام احدی، و این را هم یک ادب لفظی ندانیم، به حق به این نام آغاز کنیم نه به قدرت‌های خود تکیه کنیم و اون را فقط یک تشریفات صوری و ظاهری بدانیم، بلکه بگوییم به این نام مشروع می‌کنیم. و اگر دیگر اسباب و وسائل آماده است اعتنایی به اونها نکنیم، بگوییم خدا خواست که اونها حاضر باشد. اگر این چنین بود این اسم اعظم در کنار این نام ظهور میکنه، انسان با این بسم الله کار نوح را انجام میده.